منبع جدید دسترسی پیدا کردم. 6 جلد کتاب آقای نکونام داره تو وفق به نام موسیقی.
کدوم آقای نکونام؟
همین نکونامی که مقدار خلاصه
هاشی هم
داشت، عاشق عباس، عاشق غلام رضا،
محمد رضا.
محمد رضا
اول شما دوباره دیدم که خود کلاب بنای حاجی مددی هم داره چاپ میشه.
خوب. خیلی خوبه. سلام علیکم. اون جنبه های صدوری و قرائنش خیلی خوب میشه.
بعد حالا اونا قابل دانلود بود.
کدوما؟
حاجی نکونا.
آره اگه لطف میکنید هر چقدر منابعمون بیشتر بشه خب خیلی نافعتره دست شما. آی مددی چی گیر میاد؟
آی مددی را من با یه زرنگی گرفتم.
خب به شرط الامانه؟
نه به شرط امانه، چون اونی که میخواستن به ما ندن و معذورن که بدن فایلیه که دست بوستان کتاب باشون برداره. من گفتم اونو نمیخوام، من تقریرات
رو درست
اینا محبت کردم دادم.
خب الحمدلله. پس اینم اگر لطف کنید توی گروه انا عمل الله انا عمل الله
دیگه. این آقای مددی که اصلا چیز عجیبی بود. آقای مددی من شاید 4 نفر آدم با آدم عوض شد برسن به مقرر هستی.
عجب عجب.
سایت آجاقا که اصلا بالا نمیاد متاسفانه.
آره مشکل چیز داره.
بعد من ولی چیز کردم کل مکاسب آجاقا رو دارم میگیرم.
خیلی
خیلی قابل استفاده است.
آقای مددی متتبعانه آخر
واقعا. من همین یه تیکه داشتم میخوندم، مثلا بحث این بود که یه جا حضرت میفرماد مثلا و یبغض و فلان و یحب و فلان، اینا تو چه مرحله ای هست؟ جهل هم ملاکات هم مبادی هم چی هست؟ ما میتونیم ازش حکمی خلاصه استدلال بکنیم، استنباط بکنیم. خیلی جالب بود.
الحمدلله. خیلی عالی. خب صلاح الدین شروع کنیم اگر بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
موضوع عرفی داریم، بعد شاهره میتونه در طول تصرف یه موضوع کنه یا توی عرف کنه. این سوال برام ایجاد شد که توی موضوع خصوصا با بحثایی که توی مناهج و اینا هم داشتی، حالا از آخوندهای ما هم این میشد برداشت بشد که توی موضوع ما دو پله میتونیم تصویر کنیم. یه انگار یه معنای جامعه وسیطی میتونیم تصویر کنیم، یه اجزا و شرایط میتونیم تصویر کنیم برای موضوع
بب.
که مثلا همین بی رو که مثال می‌فرمودید شاید یه معنای بی تصور کنیم که اصلا توش اجزا و شرایط نیست و با تغییر اجزا و شرایط اصلا معنای تغییر نمی‌کنه. اگر بتونیم اینطور تصویری رو ایجاد بکنیم، اون موقع مثلا مثل بی رو ولو اینکه شارع بیاد بعضی چیزها رو به ظاهر داره تهدید موضوعی انجام میده، اما اون معنای بسیط به آخرش هم بعد از اون تغییرات همون معنای باقی میمونه.
مطلب دقیقی فرمودید. من تکمیل کنم فرمایشتون و البته جایگزاریش کنم تو بحث. من اون موقع ها یک بار مدل شیخ رو تو مکاسب رو پیاده میکردم، یک بار سازمانی که آخوند داره. آخوند این سازمان رو هیچ متن فقهی تطبیق نکرده، یعنی من پیدا نکردم، نگم نکرده، من پیدا نکردم. من حاشیه مکاسب آخوند رو متتبعانه و با دقت نگاه کردم رو جاهایی که محال این میتونست باشه، ندیدم اینو اجرا کرده باشه. یعنی من استظهار نکردم، دیدم حساسم، یعنی اگر رائحه‌ای هم باشه سعی میکنم شام من بگیرتش، اما اینو استظهار نکردم. اون جایی که رساله دماء سلاس آخون رو تتبع کردم باز پیدا نکردم این اتفاق رو. حالا اون شیخ رو چه کار میکرد؟ از مستظهر از عبارت شیخ دوگانه در موضوع عرفی شرعی بود، یعنی موضوع عرفیه، بعد همون موضوع ادلت الامضائه، بعدن سائر ادله شارع، یعنی واقعا شارع اول جلس فی مسند امضاء ما عند العرف و احل الله البی ثم ثانیا حدده. لذا کلما شککنا اطلاق احل الله البی جاری، اصلا به همین دلیل بود که میگفتیم مسبب و سبب دیگه الان اینجا ثمره عملی الا فی الجمله. اما حکم دائما از شارعه، یعنی بعد اینکه این موضوع عرفی ثم موضوع شرعی، حکم عرفی. اینطور نیست که عرف برای خودش یه موضوع داره یا حکم شارع برای خودش یه موضوع داره یا حکم. ما از روزی که مسلمون شدیم دیگه چشممون رو بر روی احکام سایر موالی بستیم، لذا اینطور نیست که ما موضوع با حکمش از عرف بگیریم بعد بیایم سراغ شارع. ما موضوع از عرف میگیریم فقط، خیلی این مهمه ثمرات عمل. این شیخ بود که جلسه پیشم عرض کردم، اینو میذاریم کنار. عبارت مرحوم آقای آخوند این است که موضوع کلن موضوعات اعتبار، یعنی مستشمع از عبارت آخوند اینطوریه که موضوعات عرفیه و اعتباریه اعم از این که حاکمش عرف باشد یا شارع باشد یا ای شخص آخر باشه، این موضوعات مرحله اجمال و مرحله تفصیل داره. مثل جامعه صحیح افسر جامعه صحیح هست که آخوند میگه اقل و اکثر ما قائل به براءت میشیم، شک در محصل نمیشه. خاطرتون از کجا رو عرض میکنم؟ دلیلش این که شک در محصل نمیشه به خاطر اتحاد نحل اتحادنه که من همونجا رو با مراتب حکم دوباره توضیح میدادم. اینجا آخوند میگه همه موضوعات اینطوریه، یه مرحله اجمال و بساطت، یه مرحله تفصیل. بعد از همون چیزایی که تو جامعه صحیح عام آخوند مکرر ازش استفاده های ضمنی میکرد، هی ظریفش کرد تو جامعه عمی ظریفش کرد تا رسون به تسامح در تطبیق، که حتی لا یجعل و لا یعتبر جزءا او شرط، بل به اعتبار همان مع تسامح فی التطبیق طبقه على کمی کمتر کمی بیشتر، مثل اسماء معاجین اسماء اوزان آخوند مثال زد. این میشه ماجرای تسامح در تطبیق. پس اگر تسامح در تطبیق رو اضافه کنیم، یه مقام اجمال داریم یه مقام تفصیل، حتی تو مقام تفصیل هم شاید لازم نباشه بگیم نیشخولی اومد از چیزی رو کم و زیاد کرده. اینه خب، پس دو تا نکته است، اجمال و تفصیل و بعد اضافه شدن یا نشدن فی مرحله ترکب. اما اینها چرا میگم آخوندم اجراشو ندیدم، اینها قواعد امکانی هن نه وقوعی. یعنی میگیم که لعل که یک معتبر عرفی اینجا شبیه به اسامی معاجین و اوزان کار کرده باشد و لعل مثل این و لعل مثل این، این میشه تسامح در تطبیق، این میشه تحدید مرحله ترکب، اون میشه اصلا کار با بساطت مثلا. اما بعدن باید اینها استظهار از دلیل بشن، یعنی اینا امکانشه، وقوعش تابع استظهار از دلیله. و من ندیدم آقای آخوند جایی از دلیل چنین استظهاری کرد، انگار مثلا ذهن شریف با اون دقتی که داشته در مقام اصول این رو امکان سنجی کرده، اما در فقه وقوعش رو یا بررسی کرد یا استشمام نکرده از دلیل. حالا کل ذالک، همه این مطلب برای، حالا میخوام برسونمش به بحث خودمون، کل ذالک اینها برای مرکبات اعتباریه، مثل اینکه عرف مثلا اعتبره یک مثلا مرکبی را، یا شارع اعتبره مرکبی را، بعد بیام از این دیدنها استفاده کنیم تو تفسیر، بس دیگه داره استظهار بشه، یا اینها برای عناوین اصیل یا شبه اصیل هم استفاده میشن. مثل عنوان دم، مثل عنوان حیز. حالا باید معلوم کنیم غنا جزو کدوم یکی دسته از عناوین موضوعی است. این چیزی بود که من می‌خواستم آخر عبارت امام نشون بدم، حالا به برکت سوال شما عرضش کردم. امام جلوتر یه اشاراتی به این داره، اصلا غنا رو ما چه نوع عنوانی می‌بینیم؟ آشق من جدید ها، یعنی تا حالا اصلا آیه مجد تا حالا توی وادیش نرفته بودیم. غنا رو ما شبیه عناوینی مثل دم میبینی، مثل حیز میبینی، که بله این عنوانه هم یا باید بگیم، ببینید، یا باید بگیم که شارع با عنوان حیض، عنوان حیض و علا بساطتهی از عرف گرفته، بعدن حددهو خودش با بسیطش کار کنه، که این خیلی غیر عرفیه. این که بگیم نه، عرف واقعا حیض رو یه عنوانی میدونه، یه دم خاصی میبونه، که در بعضی روایات هم دارد که خرجت من مثلا العرق کذا و العرق کذا، مثلا اینطوری گفته شده هست. خب بعد شارع اینجا حدده و این عنوان عرفی را حدده و یا اعتبر شیئا جدیدا، یا بگیم نه، تسامح در تطبیقی بعضی مصادیقش رو اعدام کرده بدون دست برده به معنا. این سه تا فرض رو ما باید از دلیل بفهمیم. واقعا فرض این که بگیم شارع اصلا اعتبر شیئا و حدده، نه، اون اعتبر شیئا نیش قولی که نمیشه از دلیل استثار کرد. میمونه این که بگیم شارع تحدید کرده یا مع تسامح فی التطبیق ذاک المعنى العرفی رو داره در محکمه خودش استفاده میکنه، ولو تو تطبیق فرق داره با عرف. کجا سمرش در میاد؟ تو زیر 9 سال و بالای سن یأس مثلا در میاد دیگه فرقش. بله، حالا این باید از لسان دلیل استظهار بشه. حالا این دوتا رو ما رو دم استظهار کردیم، دوگانش، قنا رو مثل دم ببینیم یا مثل بیع ببینیم؟ بیعه یا عنوان عرفیه، اما عنوان عرفیه اعتباریه، اما دم که عنوان عرفی اعتباری که نیست، یا حیض که نیست دیگه. مثلا نجاست علا تفسیر خبث خارجی، نه علا تفسیر مفهوم اعتباری، که مرحوم آقای اصفهانی علی الله مقام ذیل اسارت و طهارت و نهوت درایی دارن توی اصول عملی اول و اصول عملی پاورقی میزنن و شرح میدن مفصل، اونم همینطوره. این عنوان رو باید معلوم کنیم. به نظر میاد غنا اشبه به دم و حیض تا به بیع و اجاره و اینا.
به امام که رفت ماهیتش رو بحث کردن، انگار رفتن ماهیت حقیقیش رو بحث کردن، نه
ماهیت ما عند العرف. حقیقی یعنی به معنای ما عند العرف میشه مثل دم. گفتم حالا اینا همه یه چهره اعتباری دارن چون محکوم به حکم عرفن، اما منظور اینه که اون عنوانی که خب عرف برای به یه اعتبار قائله، میگه ما اعتبارش کردیم اینه، اما برای ملکیت اعتبار قائله، اما واقعا برای دم و حیض که اعتبار قائل نیست. بعدا میرون تو فقه شما برای نظم، نظم رو عرف اعتبار ممکنه نکنه، ممکنه برای نظم یک ما به ازاء منطقی قائل باشه. برای نظم، نظم
نظم
موضوع اجتماعیه، نظم آه همین نظم که بعد این تجسد پیدا میکنه تو راهنمای رانندگی، تو کجا ممکنه عرف نظم را یه مفهوم ما به ازادار قائل باشه براش، نه یک مفهومی مثل بی که اعتبره و از این عدت شروط اونا رو محصل اون نظم ببینه. اینا رو باید یکی یکی ما بحث کنیم بعدا تو جانب موضوع شناسی قصه.
حالا سوالم این بود که اون جایی که موضوعی شارع دست میاره رو شاید اگر اون دو پله رو برای موضوع قائل بشیم بتونیم بگیم اون معنای عرفی تا آخر باقی میمونه، این نیست که معنای شرعی ایجاد بشه.
گفتم این بستگی داره که لسان دلیل رو ببینیم. قطعا حتی مع تحدید معنای شرعی ایجاد نمیشه، ببینید مع تحدیدش هم معنای شرعی ایجاد نمیشه، این مهمه. تسامح در تطبیق که اصلا شارع تحدید هم نکرده. آره، من رو باید معلوم کنم. صلاح میدونید بریم اگر عبارت امام رو جمع‌بندی دوستان دارن بفرمان که پس بفرمایید، میخواید همین الان بگید بعد وارد بشید.
از این دارم استفاده میکنم که جای دیگه برم، اما خب ما به اون جلسه قبلی که با عزیزانم گفتگو کردیم، امروز هم یه صحبتی با جامع مجید داشتیم، ما شاید این بحث داره سو تعمیق پیدا میکنه، این نکته برامون واضح میشه و جایگاه این نکته و این بحث هم در مجامع علمی و حوزه متاسفانه خالی، یعنی حداقل تعبیر از اطلاع ما پیدا نکرد که یک کسی که به هر حال تراز اجتهادی رو داره و توانمندی رو داره، من دون این که بره بشینه در ابواب مختلف فقهی استنباط رو کار کنه، اجتهاد بکنه، بشینه یه کار مثلا الگوریتم اجتهادی ارائه بده که همون نکته که درسی گذاشته یعنی الان همین که فرمودید ببینیم ما چقدر موضوعات مختلف موضوع شناسی هستم میخواییم چون کار فقه پاسخگویی به احکام این موضوعات هست ما ببینیم اول موضوع شناسی کنیم الان میفرمایید که ما در خود عرف یه جور موضوع نداریم ببینید یکی اینجوری یکی اینجوریه یا ممکن الان فکر کنه انسان رسل بخوره بشه پنج نوع در این بحث یه بحث واقعا احساس ما رو زمین مانده ایست نیاز داریم ما همون بهش و کار راه انداز هم هست که اگر طلب 20 سال 30 سال میره درس خارج تکیه بده به ستونی که تقریبا سند هم به نامش میخوره به طوری که دیگه کسی یاد نمیتونه بشینه و اما در این حال میبینید که وقتی میگه آقا سلام علیکم نمیدونه بعد علیکو سلام میگه علیکه سلام نمیدونه چه خبره چون فقط رفتن که تسبیح زده اومده بیرون چرا؟ چون نه اون استاد بزرگواری که اونجا نشسته روش رو ارائه داده تا ببینید موضوعات اینجوری بریز رو سفره یکی یکی و بعد از اونها هم به تناسب کارم بخواد یعنی که حالا با این تبیین این موضوعات بشه این کار صورت نگرفت لذا حالا گرچه حضرت عالی در جلسه قبل هم محبت فرمودید و تو زمینی موافقت فرمودید این بحث شروع بشه ما سام تاکید بکنم اگر انشاءالله خدا توفیق داد و انشاءالله توفیق شد این بحث رو انشاءالله جمع بندگی کردشم فرمی خود از امام رو به طور جدی این قضیه رو به همین شکل به یه روش اجتهادی الگوریتمی که واقعا آغاز بس از کجا باشه چه پیگیری ادله و چیری باشه مراجعه به مثلا فرماشات شهرت چه چه احوال فقها کی در چه مرحله به لغت اصلا همیشه من باید به لغت مراجعه کنم و این جور مباحث رو بعد موضوعات نوپدید موضوعات مثلا قبلی به اساس ما اگر این اتفاق بیفته انشاءالله این مباحث هم ثبت بشه یک الگوریتم اجتهادی و واقعا کاربردی و کارگردی این واقعا میشه اصول فقه کاربردی میگم مثلا من یعنی اصلا اجتهاد کاربردی یعنی اینجوری میشه
انشاءالله اگر چیزی بلد باشه دستم بر بیاد حتما
واقعا ما نیاز داریم که از منظرش
استفاده کنیم سلامت باشه
همین مخصوص اینو هست انشاءالله آمه جدو را
چیزی ندارم از یه خط خطایی کردم رو دوباره رجوع کردیم به فرمایش از تیم آف دوباره جسارت همون به ما بیشتر شد متاسفانه
الان خیلی
شد از بابر شما
یک به جسارت همون بیشتر نشده پیشنهاد آقای
یه خاطره ای من دارم که پایه میگفتم توی فیضیه
پیام
22 بهمن مثلا سال 88 89 90 اینها فیضیه کفایه اون دوره مبسوطی که بود بعد این دوستان ما مثل آقای ابراهیمی آقای هاشمی و بقیه حالا یه دوستان دیگه هم داشتیم که حالا دیگه رفتن شهرستان و اینا بعد اینکه اون مثلا کفایه عمل اومد وقتی اومدیم تو مناهج تا مدت های آقای میگفتن نمیشه جسارت کنم واقعا همون کفایه بهتر بود حالا دیگه شیخ بهتر امام شد
باشه
راحت تر بتونیم اینجوری بیاد تو آره نه خب اونجا آخوند به امام بود اینجا شیخ به امام شد
از اون اول شما مرحوم امام در یک جایی حالا صفحه 6 و 7 تو این چون 51 صفحه امام زایران قناشون بحث رو مطرح کردن یه نکته البته رو قبل از این میگم که امام هم استظهار یعنی فهم ما از بیان امام استظهار از حضرت عالی رو تایید و تاکید میفرماین که امام هم تعریف و یک خط و نیم نمیبینن از استادشون استاد امام حاجی حیدری خیلی جالب بود گفت آره اونجا شیخ محمد رضا اصفهانی دو صفحه تعریف قناش طول کشیده مثلا یعنی این استظهار
ارتکاز
آره این ارتکاز درستی است که حضرت عالی میفرمایند بعد امام از اول شما یک بیانی دارن میفرمان که
خودتون هم همین حس بهتون دست داد
بله 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 یعنی اینطور نیست که بشه به این راحتی مثلا رد بکنیم یه نکته هم این که جناب امام میفرمان که ظاهر از اخبار تفسیری زیل اما قول زور این خیلی نکته خود عنوان غنا تمام موضوعه بعد از اول شما بعد برای بیان علت این دلیل رو میارن اگه باز ببینم اشتباه نکنم نه که از اول شما حالا کاش من اینجا چیز رو داشتم میتونستم بگم که بله به خاطر چی ما این حرف رو میزنیم لصدق قول زور علی و مستعمل فی یعنی تمام الموضوع برای حرمت از محور شما همین چیزی است که ما گفتیم عنوان ذات قناس، چون قول زور برش صادقه و مستعملون فیه، یعنی استعمال شده است قنا در معنای قول زور. اون چیزی که من ابهامم این بود اینجا عرض کردم، نوشتم اگر قول زور بر قنا صادقه است و از طرف دیگر واژه قنا در روایت تفسیری در معنای قول زور استعمال شده، این دو ام دلیل بر این است که قنا در روایت تفسیری تمام الموضوع و المنات برای حرمت نیست، بلکه تمام ملاک و الموضوع اینا زوریت و باطل بودنه. چرا شما میگید این رو در این معنا استعمال کرد، قول زور بر این صادق است؟ بعد با همین بیان میان سمت جناب شیخ که شما چرا از ظاهر آیه دست برداشتی، و این خیلی نکته دقیقه، چرا شما اومدی یک قسم خاصی از قنا که مقرونه به کلام است رو موضوع تمام موضوع درستی؟ من ارزم به امام میگه جناب امام، شیخ که اولا همچه احتمالی مطرح نکرد، اگه همچه احتمالی هم مطرح کرد قد یختش بر انصاف که به کونه
امام خانشش تو اینجا از شیخ، همون خانشیه که مشهور داره
از شیخ. خیلی من انشاءالله با خانشی که الان خدمت شما ترموز استفاده کردیم، این خلاصه تعجب ما رو واداشت، ما رو خلاصه معجب کرد نسبت به اینکه این چه فرمایشی است. شیخ بارها متعدد گفت فالجمله فالمحرم فلان فالمحرم فلان، این استناد فرمایشی ایشان واقعا برای من جای تعجب داشت که چرا مثلا این فرمایش رو ایشون داشتن. یه نکته اول سطر اول بحث قناشون دادن که آقا اختلاف کلمات، یعنی کلمات واقع فی ماهیتهی و حکمهی، من میگم آقا این حکم در به قرینه وجود حکم، این ماهیت در به قرینه حکم چیه؟ این ماهیت یعنی موضوع، و اگر آقایون در مقام بیان موضوع بودن چرا باز شما بعدن که میگی فل انصاف که تعریف قنا این است ولی ما در صدد بیان حکم موضوع حکم شرعی هم نیستیم، و اگر در صدد نیستی چرا اول اینو میگید؟ ثانیا چرا با همین تعریف میتازید به تعریف آقایون در وادی تعیین حدود موضوع حکم شرعی؟ خب آقایون بعد جالبه این آقایون که متعدد تعریفشون دقیقاً همون چیزی که ماهیت و قنا رو مطرح کردن همون متعلق حکم شرعی قرار دادن، مطربیت، شعنیت و ترجیح و مدوح و و چیزا،
تفسیر دلیل ازش بهره گرفت.
بله. ولی خب یه نکته ای هم از داور شما خود حضرت آقا میگن، اینم نکته خب قابل استفاده ایست که از داور شما امام حیف شد دیگه، یعنی امام کاشی میفهمم که شیخ واقعا الغای خصوصیت میکنه از قولیت و کلامیت در لحو الحدیث و در قول زور، میگه تمام الناس خلاصه اینه که این به تعبیر حضرت آقا کار رو برای ما راحت تر میکنه که چرا اصحاب از بزرگان امام صادق میان محضر ما میگن که چیه این نکته قول زور؟ نکتهش اینه که بابا باطل بودن این قول فقط به مدلول کلام نیست، به کیفیت صوت هم از باب توصیف از ما شما بس به توصیف متعلق این باز چیز قابل صدقه، یعنی مجازا برگردیم بگیم که یه موقع از خود زید قائمه، یه موقع از میگیم نه زیدون قائمون ابوه، این از باب مثلا توصیف به متعلق بشه مثلا نه خود ذاتش، که باز این متاسفانه اینم چیز شده دیگه، اینم نمیدونم چرا مد نظر امام قرار نگرفته. ولی خب امام این نکته مهمه، امام ظاهرا در مجموع این قول زور رو یه مقدار با فشار تعبد و با این جور فضاها میگه خیلی بخواد گیر بدی میگه ما قاضی چی دیگه تعبد، امام هم این کار رو کردن اون حرفی گفتن نداره مثلا. حالا چون از اول من حرکت شروع کردم این ابهام تو ذهنم بود گفتم عرض بکنم خدمتتون.
ادامه بدیم بله اگر شما دارید بریم جلوتر.
نه من حرکت دیگه نرسیدم چون همین یک سفر
تو همین جا رو بود.
بله دوباره از اول چون شروع
کردم. مؤثر جلسه گذشته این شد که شما با توضیحی که از عبارت فرمودید این شکلی شد که همونی که امام به عنوان ماهیت قنا فرمودن رو فرمودید که کنده ایشون همین رو میخوان موضوع حکم شرعی قرار بدن دیگه، یعنی لذا
با سیستم شیخ توضیح دادم مثل بی.
بله
حالا من اگر
لذا اشکالی که فرمودم فکر کنم جلسه گذشته شما
سعی به منو پاسخ دادم. حالا تکرارش هم میکنم دوباره بفرمایید اگر شما آیه
شما از این کلتی همون بحث تحسین بود در جلسه قبل ما عرض کردیم که من فرموشه برداشتیم از فرموش هم امام همین بود این تحسین بدید که در بحث کلام آقایان بود، یعنی نام ساکفایی و جمعه فیض. نکته بعد که این باز دوباره حضرت امام اونجا تأکیدش در تعریف به نام صوت انسانی بود. این هم میگم که برای اصوات رو چطور داخل مون، چون در تعریف تاکید کردیم فقط صوت انسان رو میگیره و اون وقت اگر دنا صوت انسان اونها از چه باقی بود، یعنی آخرش چی بشه، این رو هم برنامه جای سوال.
من درخواست داشتم که چون یکم سرعتمون باید بره بالا، گفتم دیگه این یه هفته وقت میکنید همشو میبینید که دیگه برسیم جمع کنیم.
نگاه کردیم که مثلا نکته خاصی داشته باشه دارم عرض میکنم
که صناعتی رو بدیم به عبارت، من یعنی میخوام بشنوم شما چه جمع‌بندیتون از صناعت امام چیه. حالا من یه چند جمله عرض میکنم، اگر برسید، اگر امکانش وجود داره میرسید، امروز رو یه وقت مشبعی بذارید که فردا دیگه جمع کنیم که سریعترمون بریم. من یه چند جمله الان عرض میکنم که پیش درآمد کار امروز بشه، چون نه جلسمون گعده ایه، من خودم ملزم کردم که اول شما بفرمایید بعد من اگر یه چیزی به ذهنم میاد عرض بکنم. میخوام از اون قاعده تخلف نکنم که دوستان بالاخره شناگر بشن و دست به آب بشن. از این جهت من یکم اصرار دارم شما یعنی کند میشیم، شما اگر ببینید سرعتمون میره بالا، اگر نه ببینید. من چند تا نکته رو عرض بکنم باز برای فهم مطلب مهمه. ببینید دوستان، ما همون کاری که در مورد عبارت شیخ کردیم رو اگر یکم فیلمش رو اسلو موشن کنیم، سرعتش رو کم کنیم و بیایم بازیابی کنیم روش کارمون رو، ما چه کار کردیم حاج آقای خیرآبادی عزیز؟ ما اومدیم مبانی شیخ رو کردیم عینک رو چشممون، بعد با مبانی شیخ شروع کردیم متن رو خوندن، استظهار از متن با مبانی شیخ اما با دقت، و به فراورده هایی رسیدیم تو متن که خیلی از شروح و محشین بهش اشاره نکردنه، یا به خاطر این بوده که اونها با خوانش مبنای خودشون متن شیخ رو خوندنه. حالا خوانش نه مبنای خودشون، الزاماً با عینک استنباطی شیخ به متن نگاه نکردن، یعنی نگفتن که یا مثلا واقعاً بعضیا خیلی احتمال تأثیر نمیدن که حالا نگاه شیخ با دستگاه استنباطی شیخ با ما با دیگری چقدر میتونه. نه بابا، اصول آخرش یه چیزه، یا کسی اینطور نگاه کنه یا نه با مبنا خودش داره نگاه میکنه. اما این که متن نویسنده رو با عینک خودش بخونیم، یعنی با اون دستگاه استنباطی خودش بخونیم این، و بعد تأمل کنیم رو عبارت، یعنی کلمات معنوس به گوشمون که تو عبارات دیگران دیدیم ممکن این بنده خدا چی دیگه داره اراده میکنه، یه احتیاطی کنیم و تأمل. ما این دوتا نکته رو گذاشتیم جلو چشممون، فریضتون علینا، با این دوتا رفتیم تو عبارت، اون استیاد به وجود اومد. اگر شما الان عبارت امام یا عبارت اعلام دیگر رو هم وقتی میخواییم واردش بشیم با عینک خودش واردش بشیم، حالا بعضی ها عینک خاصی ندارن، یعنی واقعا مقلده، خیلی چیز پیچیده ای قائل نیست، نه مقلد به این معنی که استغفر الله دستگاه اصولی، نه واقعا درس اصولیش ممکنه 10 سال 15 سال هم طول بکشه، تو زوایا و ریزکاریا نکته زیاد داره، اما تو خروجی آخرش همون میشه. اگه این باشه خود یه عینک مشهور میذاریم سر چشمون، میخوام اینطوری بگم، و الا اگر یه کسی چیزی داره باید عینک خودش رو چشممون بذاریم بعد با تأمل بخونیم. این نکته اولمه.
فرمایید استعمام چون دستگاه استنباطی متفاوتی دارن اینجا هم
اثر داره. میخوام بگم این امام هم مثل شیخ ببینید، یعنی همونطور که ما با همین دو نکته نسبت به شیخ، عینک شیخ رو چشممونه، شیخ به شدت تو موضوع شناسی اطرادی و تفسیر بیانیه و زیاد دیدیم ازش، بعد بقیه تراکم قرائن مکملن همیشه برای شیخ، شیخ بی هیچ قرینه ای جز اطراد و شهرت استعمالی تو مقام موضوع شناسی تکیه نمیکنه. اینو یاد گرفته بودیم، همین آوردیم اعمال کردیم با هم. لذا گفتیم شیخ اولش ببین با دلیل اومده، نخواسته بره تو حکم. اولین جلسات یادتونه گفتم دوستان مثل خانش مشهور نگید شیخ رفته تو حکم، شیخ از اینجا شروع کرده موضوع شناسی مد دلیل، بعد بنی سراغ بحثش. حالا میگم امام هم همینطوره، اما دستگاه امام رو رو چشم داشته باشیم و با دقت، یعنی با تأمل واژه های. خب این یه نکته. نکته دوم این که ممکنه یه مجتهدی تو خانشش از دیگران عجله ای بره. یعنی آدم اهل تثبتی توی خوندن عبائر القوم نباشه. این نکته ایه.
از شهید صد همینو نقل کردن بعضی
ها. آه.
چون خیلی حافظه و فلان
برمیده. عجله ای میکنه. شیخ اینطور نیست. معمولا هم کیا اینطور نیستن؟ کسانی که تنشون به انسدادیا خورده. اینا معمولا تو خوندن عبائر القوم با تثبت و وقوف جلو میرن. کسانی که خیلی تنشون به انسدادیا نخورده، نه سرعتشون بالاتر، حالا هر چقدر قالبیتر و علمیتر و ریاضیتر خانشهاشون ساده تر. یعنی شما مثلا شهید صدر آی خویو که نگاه میکنید ببینید چقدر ساده از عبارات میگذرن، تا مثلا بیاد سراغ امام که مثلا میگه نه آقا، آقای مثلا الان تو ما نحنفیمون آقای کاشانی اینو نگفت، آقای مفتاح الکرامه مثلا فرض کنید مخالفت، تا مثلا یه آدمی ببینیم مثلا آغازیا اصولش خیلی قلمبست. رفقا فقه آغازیا خیلی متفاوته با اصولش. آغازیا تو فقه شبیه بای بروجردیه تا به آقای خویی و اینا. آغازیا خیلی فقهش روون و چیزه بی استخون و حالت انعطاف لاستیکیش بالا، همین مدل شیخ و اینا اشبه به اینها خیلی نگاه میکنید میبینید نه تو سبکشو باید دید دیگه. بالاخره میبینید عبارت ها رو، حالا ممکنه امام دقتش در خانش عبائر القوم مثل شیخ نباشه، لذا اصلا به امام میگم آهای امام شما ما نسبته الی شیخ این لیسه به منصوب واقعا. خب این خودش یه نکته است دیگه. ببینید این قواعد میتونه بعدا ما رو تسهیل کنه، اما امام امارت خودشو چجور ساخته؟ حالا قطعا خود این خانش ما یراه من الشیخ جزء این سیستم شده. ما یراه من مثلا محدث کاشانی، حالا کاشانی قاله واقعا املا، شیخ قاله واقعا املا، کار نداریم، اما این حسیلت المطلب به رأیه قدس سر رو از مصالح و ملات این ساختمون الان ما بیایم دنبال سامان پیدا کردن کار. آشخ احمد جانم نظیر چی؟ بهتون عرض میکردم که آی مجیدی جلسات اول جلسات واسطه وسط و کاره، میگفتم آی مجیدی حالا ما کار نداریم شیخ حرمت لهو اکی گرفت یا حرمت باطل و اکی گرفت. آقای آشخ احمد یه خانشی داشت آی مجیدی، میگفت نه بابا اینطور در نمیاد از عبارت، میگفتیم حالا سلم انگار شیخ کبرا رو مسلم گرفته، یعنی جاهایی که عمیق فلان سازمانش رو در بیاریم. پس با اینم یه نکته بعد، پس با این نگاه رهزن نشه حالا آقا ما شیخو یاد گرفتیم، شیخمونو به رخ امام نکشیم فعلا، ببینیم حالا خودش چیکار میخواد بکنه، یکم آزاد بشیم با نفس و امواج این دریا سواری بگیریم بریم. لذا میگم عجله کنی تا آخرش برسیم، چون عجله یعنی فرضم اینه که اون مدل کاری که رو شیخ کردیم خودتون رو عبارت امام انجام بدید دیگه، نمیخوام الان مثل همون شیخ با هم زحمت شما بکشید اما این اتفاق بیفته. خب بعد وقتی این اتفاق افتاد، حالا نکته پایانی یعنی نزدیک بشیم به میدان، ممکنه تو خانش ببینید مثلا اگه یادتون باشه من جلوگیری میکردم که آقا مثلا آقای شیخ از این دل از این روایت در نمیاد لهو و باطل ملاکه، بخواستیم اشکال کنیم، من میگفتم بچه ها فعلا اشکال نکنیم، ببین مازایقولش چیه؟ یادتونه تو اون روایات سلاسی که آورده بود به عنوان دلیل بتونه عرض کردم وجه دلالتش چیه؟ اذا میز الله بین الحق و الباطل یا حیونا حیونا، یا اون روایت سوم مرو بالله، گفتم وجه دلالتش چیه؟ تصریح به عنوان باطل، تصریح به عنوان مثلا زور، تصریح به عنوان ببینیم شیخ چه نظر اینو خونده.
ولی که همونجا بحث بود که شاید اگر خودمونجا مستقلا بخونیم،
شما اصلا جور دیگه خوندید دو تا از روایت ها رو، آی مجیدی یکی از روایت ها رو جور دیگه خوندن، گفتم فعلا مخانشتون بذارید ببینیم شیخ چی خونده. منظورم از این باز از حرف چیه، این مکمل همون حرف قبلمه، ببینیم ذهن او چیه الان، بعد ذهن او رو نه برای تفسیر روایت میخوایم، برای سازمانش میخوایم، میخوایم ببینیم او الان امام علی الله مقام نسبت به سازمان غنا چه سازمانی رو حاکم کرده.
همون روش شناسیه میشه،
میشه همون روش شناسیه متجسدن تو غنا الان تو موردش. این اتفاق که برا ما بیفته، آقای مجیدی، آقای خیرآبادی، آقای عاشق محسن، آقا ما سه تا سه نفر اینطور کنیم، چهار نفر اینطور کنیم، به اشباع میرسیم ناخودآگاه. یعنی دیگه میبینیم انگار بالاخره یا اینه، بقیه همه بین اینا، دیگه چیز جدیدی نیست، دیگه رهاشون میکنیم. بعد میگیم خب حالا بیایم خودمون فلت بریم رو ادله، مصالح هم به اندازه کافی اینا بهمون دادن، مصالح حول روایت، مصالح حول شهرت، مصالح حول کتب لغت، مصالح حول تاریخ این مسئله. حالا ببینیم خودمون چی میفهمیم ازش. یعنی ممکن ما واقعا الان نخواهیم استظهار امام از فلان روایت رو، یا استظهار شیخ، یا استظهار ای فردن آخره بپذیریم. این میشه آخرین کارمون. لذا اگر شما لطف بکنید با این نکاتی که گفتم، یه دور عبارت امام رو با یه تثبت و وقوفی، ممکن مثلا 4 ساعت وقت بخواد مشبعه ها، یعنی آدم خالزه سیر عبارت رو، هی مثل من بعض وقتا مثال میزنم، مثل این حلیم پزار، دیدی چی کار میکنن؟ حلیم یه ذره مثلا گندم میریزن میکوبن، دوباره یه ذره تا یه دست بشه، گوشت میریزن هی میکوبن، ما هی بکوبیمش دوباره برگردیم یه دستش کنیم، مثل این معمارا هست، دوباره یه دستی روش بکشه که این سیمانه یه دست بشه، دوباره بریم. این سیر رو با همین نفس تدریجیش بریم تا آخر.
چون تقریبا ما تقریبا که این رسال رو بعد روز درس ها بوده پنگیم کلاس شو، بحث اصولی امام رو ما ندیدیم.
بله.
لذا اگر شما بفرمایید حداقل اون
من جلسه قبل سازمان رو تعبیه کردم، اگر اون سازمانی که تو جلسه قبل گفتم رو جلوی چشمتون بذارید برید، تکمیل میشه خودش، مطمئن باشید. جلسه قبل سازمان رو گفتم، گفتم امام اینجا معاملش با قنا، حتی رو عبارت تطبیق کردم، فکر کنم هم بعدش اگر مطالعه کرده باشید لعل به حرف من تصدیق کنید. از جهت سازمان کلی، امام مدل مقابلش با قنا مثل مدل شیخ با بیه. منم مثال مکاسبم، چون شما استحضارتون مکاسب بالا بود، مثل مدل بیع، موضوع رو درست کرده، از معنای عرفی گرفته، شیخ آخرش گفت وظاهر ان لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه. امام هم کعنه داره میگه وظاهر ان لیس للغناء حقیقه شرعیه ولا متشرعیه، همون موضوع دلیله. اینطوری داره پله پله میاد، فقط ماهیتش رو اول مع قطع نظر عن الدلیل، مثل بیع به مع قطع نظر عن الادله عام عرفیشو درست میکنه، بعد ببینیم آیا شارع حدده و آوردش موضوع دلیل. امام گفت نه، همون موضوع شده موضوع روایات غنا، روایات تفسیریه، بعد با همین امام اومده جلو. اینم چند تا نکته من پررنگ کنم تو عبارت، حالا که هم جلسمون دیگه خیلی خالی نمونه، هم شما راحت تر برید جلو. امام جلسه پیشم اجمالشو عرض کردم، امام متمرکز است سر این که یک موضوع عرفی، مثل آقا دقیقا مثل بیع، احل الله البیع من چجور معنا کردم آقا جان؟ گفتم احل الله البیع بیع عرفیه، موضوعش عرفیه، حکم شرعیه، بعدن تو ادله مفسره بعدی قرائن متصله موضوع اومده، دقیقا مثل اکرم العالم، بعدن اکرم العالم العادل، عادل چجور میاد قرینه متصل قرینه منفصله میشه برای تفسیر عالم؟ ها فلیکن سائر ادله مقیده و محدده و مخصصه و معینه و مفسره با اینا کیفیت لسانه، لسانش تخصیصه، لسانش تقییده، لسانش تفسیره، کار به لسان نداریم، اما ما معدای اون ادله قیود راجع به موضوع میشن. ها فلیکن امام با قنا اینطور معامله کرده، لذا اول اومده موضوع رو درست کرده، بعدم تو قصه موضوع خیلی امام حجت قول لغوی قائل نیست، لذا امام همه لغویین و استعمال لغویین رو در حد مستعملون فی پذیرفته، که مستعملون فی زمانهای خودشون رو دارن تحویلمون میدن، مستعملون فی لسان فقها معاصر لغویین هم همه رو با هم آورده، بعدم ما عند العرف رو گفته ستا یکیه، موضوع رو درست کرده، بعدم برده تو دلیل گفته همین موضوع میره سراغ دلیل. اما تو قسمت دلیلش هم اگر دیگه خیلی اذیت بکنید به ضرب من التعبد و الاعتبار همون است. خب حالا اینجا هم بگم، این که به امام میگه به ضرب من التعبد میشه همون دعوای روایات تفسیریه که مکرر تو این جلسات محضرتون عرض کردم. ما بخوایم یا نخوایم عقد رو به معنای متعارف فقهی میگیریم، نه عقد رو به معنای مستظهر از آیه سوره مائده یا سوره بقره. بله، مگر یه کسی یه تلاش وافری کنه بگه آیه هم همینه، و الا مستظهر من الآیه که فقه و که مفسرین از آیه فهمیدن عقد مائده العهده، نه عقد به معنایی که ما محل نزاعمونه. حالا ما هم اول تو مکاسب همین رو تو بیعم همین رو سر روایت میگم ببین شیخ هنرمنده اینجا، میخوام نشون بدم کاری که امام کرده کار مثل کار شیخه. شیخ میگه آقا من دعوا که ندارم، روایت عبدالله ابن سنان عقد رو به این معنا از حضرت عقد در آیه رو به این معنا نقل کرده. حالا یا این فرد اعتباری تعبدی للآیه، یا اصلا هازا معنا آخر للعقد المذکور فی الآیه، یا هرچی. مثل این قصه، مثل خدمت رو عرض کنم مثال بارز که میزدم، مثل آیه قصره. الان ببینید شما برید آیه قصر رو ببینید، مفسرین آیه قصر رو فقهی معنا میکنن یا ظاهر آیه. ما اینجا یه گسل داریم، یعنی یه شکگرایی داریم. پس بین طب جدید و طب سنتی، اینا میگن اخلاط عربه، اونا میگن اخلاط عربه کجای بدنه. الان فقها آیه قصر رو به معنای دو تا سبب تام قصر میگیرن، در حالی که مفسرین ظاهر آیه رو جور دیگه معنا میکنن، به نفع ابو حنیفه معناش میکنن. همین الان یعنی انگار یه گسلی بین فقه و... لذا هم اول بعضی مفسرین گفتن آقا ما کاری با آیات الاحکام نداریم، آیات الاحکام آقا مرحله جون آزاد، ما تفسیر نمی کنیم. خود چون از حیث شاید میگم شاید آیت آتوبه هم بخاطر این بود، البته من به نظرم بخاطر این نیست، چون آیت آتوبه ورود که میکنه نشون میده که حواسش هست. اما حالا میخوام بگم این آیات الاحکام قصه ای داره. حالا این قصه هم همونه، ای بسا امام معصوم همونطور که عبدالله سنان رو شیخ نقل کرد، شیخ ریش خودشو عدس مفسرین و فقها همه در آورد، گو آقا من صحیحه عبدالله، البته روایت عبدالله سنان دعوای رو سندش ها، شیخ من روایت معتبر میدونم، به روایت فتوا میدم، عقد معناش اینه. شاهدم هم چیه؟ نه آیه اوفو بالعقود، شاهد جمع آوردم، اوفو بالعقود رو امام صادق اینطور معنا کرد، من از عموم این معنا استفاده میکنم. امامم داره میگه آقا نهایتا شارع مقدس قول سور رو اینطور معنا کرده. خب میگم نظیر به نظیر اونه، تو اون باکس و مدل داره پیش میره، تمام. اما امام همون روایات و اطلاق براشون قائله،
یعنی میشه کلام مهمل یا نه صوت بلا کلام.
و حالا روایت نه آیه، روایت اطلاق داره، روایت مفسر آیه است دیگه، موضوع آیه رو معلوم میکنه. الغنا به اطلاقه، پس کل فرد فرض انه غناء فهو حرام، لذا غناء به ذاته محرم و مطلق است. امام تمام نفسگیر قصه رفتار او روایات، همونایی که شیخ گفت به کارم نمیاد، میخوام بگم لذا دوتا مدله. این رو اگر بشه منسجم کنید کیفیت اطلاق، نریمم ببینید، میگم امام ممکنه ما با خانشش از زیر روایت مشکل داشته باشیم، صناعتش رو بیارید، یعنی بگید امام چون خانش از زیر روایت اینه، خانشش از زیر روایت اینه، این روایت رو چه کار میکنه، اینا ایطوری با اینا جمع میکنه، هندسش در میاد انشاءالله. انا سلامت باشید.
در خیلی ما میخواستیم به موضوع تعامل دیگه بفرمایید، ببینید که شما یعنی تا اینکه یعنی چجوری باز که چه با چه معاملات شروع کنیم ان شاء الله. ان شاء الله.
سلامت باشید.
سلام.